ولكن ها هناك تفسير آخر بنوع من التحقيق يجب أن لا نغفله، وهو أن الإلل من المعلولات تنقسم في أول النظر عند التفكر إلى قسمين. بحث در این باره بود که علت فاعلی با معلولش چنین رابطه ای را دارن که لااقل در بعضی از موارد علت باید اقوا باشه از معلول. یه قاعده مشهوری حکما داشتن که شیخ فرمود این علل اطلاق این قاعده صحیح نیست و باید در بارش تحقیق کرد، و برای اینکه مناقشه در این قاعده بشه در حد سطحی و قبل از اینکه به تحقیق نهایی برسه مطالبی را ذکر فرمود. در اینجا می فرمود که یک تقسیم دیگری ما برای ایراد و معلولات می تونیم در نظر بگیریم، تو اینکه این تقسیم هم خیلی عمیق نیست، ولی در این حال مطالبی که در اینجا میگیم خالی از تحقیق نیست. اون تقسیم اینه که یه وقت هست معلولی که احتیاج به علت داره، این احتیاج به خاطر نوع معلول است، یعنی این ماهیت معلول به گونه ایست که هر جا تحقق پیدا کند احتیاج به علتی خواهد داشت، به علت مشخصی، علت معینی یا چند تا علت هست. به هر حال این نوع است که احتیاج به علت دارد. در این صورت هر جا این نوع باشه، یعنی هر جا فردی از این ماهیت تحقق پیدا کند احتیاج به ماورای خودش خواهد داشت. پس طبعاً علتی که این معلول را، این نوع معلول را به وجود می آورد در افرادش، این علت باید ماورای خود این نوع باشد. برای اینکه گفتیم این نوع علل جمله معلول یک طبیعت دیگری است، پس اینجا بین علت و معلول از نظر نوعیت تفاوت خواهد بود. اما اگر علت رابطه علت معلولیت در نوع نیست، در شخص است، یعنی چنین نیست که این ماهیت هر جا تحقق پیدا کند احتیاج به این علت خواهد داشت، بلکه بعضی از اشخاص این نوع هستند که به واسطه خصوصیاتی که دارن احتیاج به این علت دارن. در اینجا ممکن است علت و معلول از یک سنخ باشن، یعنی چون این شخص احتیاج را به علتی که هم شخص دیگری از هم نوع ممکنه باشه، چون کل نوع که احتیاج به علتی ماورای خودش نداره، یعنی احتیاج به این علت نداره. فرض این است که این شخص به خاطر خصوصیت شخصیش احتیاج به چیز دیگری داره، ممکن است اون چیز دیگر شخص آخری باشه، مثل ناری که از نار دیگری زاییده میشه. این نار نه از اون جهتی که طبیعت و ناریت احتیاجی به اون نار دارد، اونم نار است، از طبیعت مساوی هم. اگر این احتیاجی به اون به خاطر ناریتش بود، خود اون هم باید احتیاج به خودش داشته باشه که دو لازم هم. پس این تقسیم را اعتبار میتونیم در نظر بگیریم که یا معلول به واسطه نوعیتش و ماهیت نوعیتش احتیاج به علتی دارد، یه وقت هست نه به واسطه خصوصیت شخصیش. اگر به واسطه نوعیتش شد، حتما نوع علت و نوع معلول متفاوت خواهد بود. اما اگر به واسطه خصوصیت شخصیش هست، تفاوتی بین ذات علت و ذات معلول از لازم ماهیت نوعیه لازم نیست. اون وقت این دوباره چند قسم میشه. اونجایی که به واسطه علت، یعنی به واسطه خصوصیت شخصی جهت چند شکل داره که تدریجاً بیان می‌کنم، همین مقدارش رو بخونیم. لكن هاهنا تفصیل آخر به نوع من التحقیق. اون مطالب قبلی را خودش فرمود که اینا مبنی بر تسامح هست، حالا فعلا اینها رو میگیم تا اینکه برسیم به اون تحقیق نهایی. بعد از اون یه مطلبی رو میگه که یک مقدار تحقیقش بیش از اون مطلب قبلی، تفصیلی با نوعی از تحقیق، ولی باز هم تحقیق نهایی نیست. یجب ان لا نغفله، لازمه که اینم را ما رها نکنیم، اهمال نکنیم، ازش نگذیریم. و اون این است اینطور ان الاله و المعلولات، معلومات غلط، تنقسم فی اول النظر عند التفکر الى قسمین. ابتداعا آدم میتونه بگه که علل و معلولات از دو حال خارج نیستن، یا به واسطه نوعیتشون احتیاج به علت خاصی دارن یا به خاطر شخصیتی. البته این تقسیم هم تقسیم منحصر به حد عقلی نیست، ممکن است که نه به خاطر نوعش است نه به خاطر فرد، بلکه به خاطر وجود است. اصلا علیت و معلول حقیقتا در وجوده، نه ماهیتی به ما انها ماهیتون خاصه محتاج به علت هست و نه به خاطر این که حاضر شخص خاصه هست، بلکه علیت و معلولیت در وجوده. این دو قسمی که اتضاعاً به نظر میشه عبارت هست از این. یک قسم اینه، قسمان یکون طباع المعلول فیه و نوعیته و ماهیته الذاتیه توجب ان یکون معلولا. یه وقت از طبع این معلول، بعد عدد تفصیلی براش میاره، نوعیتش، ماهیت ذاتیش، اینا همه یکی چند چیزی. خود ذات این معلول از اون جهتی که دارای این ماهیت خاص است ایجاب می کند، این طبیعت و این ماهیت و این نوعیت ایجاب می کند که ان یکون معلولا فی وجوده لطبیعت، ایجاب می کند که وجودش معلول یک طبیعتی باشد یا معلول طبایعی باشد. حالا علل فرض کنید اگر نوعیت معلول چنین اقتضایی داشته باشد، فتکون العلل مخالفتا لنوعیته، چون این نوع اقتضا می کند در جمیع افرادش این اقتضا هست، پس معنا نداره که افرادی از این نوع معلول یک فرد دیگری از همین نوع باشند. فرانکه اون فرد آخرم که علل فرض علت است، اونم از همین نوع است و به واسطه همین نوعیتی شکلان دارد. پس ناچار باید این دسته از معلولات معلول نوع دیگری باشند. اذکارت علالن لهو فی نوعیه لا فی شکه، چون این علل مفروض علتن برای نوع این ماهیت، پس هر جا این ماهیت باشد اون علت وجود خواهد داشت، پس اون علت غیر از این ماهیت. و اذا کان کذلک لم یکن النوعان واحدا، نوع علت و نوع معلول یکی نخواهد بود، باید دو نوع باشند. اذ المطلوب علت ذلک النوع، ما دنبال چیزی میگردیم که علت برای کل این نوع باشد. بل تكون المعلولات تجب عن نوع غیر نوعها، پس همه این معلولات وجود پیدا می کنند، وجود به وجود پیدا می کنند از ناحیه نوعی غیر از نوع خودشون. بل علل یجب انها نوع غیر نوعها، علتها هم از آنها وجودی ناشی می شود، وجود بالغیری از آنها ناشی می شود برای نوع دیگری غیر از نوع خودشون. بل علالو یجب انها نوع غیر نوعها تکون علالا لشیء المعلول ذاتیتا بالقیاس الى نوع المعلول مطلقا، این علالی که موجب می شود نوع دیگری وجود پیدا کند، اینها علال علت هستند برای شیء معلول، برای اون نوع معلولی که فرض کردیم نوع دیگری، علالاً ذاتیتاً، نه اینکه علل بالعرض باشن، نه حقیقتاً علتاً برای اون نوع، علت برای این نوع، بالقیاس الی نوع المعلول. وقتی اون نوع را با نوع معلول بسنجیم، نوع علت ذاتاً علت هست برای نوع معلول، علل اطلاق یعنی هر جا نوع معلول تحقیقه ذاتاً در هر فردی. این یک قسم از علل و معلولات شدن. قسم دیگر گفتیم تقسیم به دو قسم میشه، این یک قسم. دوم، قسم من یکون المعلول لیس معلول الالله و الالت و الالت المعلول، این نوعه چنان نیست که معلول معلول علت باشد و علت علت معلول باشد در نوع، بلکه رابطه علیت و معلولیت در شخص است. لیس معلول العله و العله و علت المعلول فی نوعه. این مجموعه یه چیز رو میخواد بگه، یعنی رابطه علیت و معلولیت بین علت و معلول در نوع نیست بلکه در شخص معلول است. بل نأخذ هذا على ظاهر ما يقتضيه الفقه من التقسيم. این تقسیم ابتدایی که فرضش رو میکنیم، حالا فقه ما همین به همین فرض ظاهری اکتفا کنیم و خیلی تعمق نکنیم که آیا واقعا اینجا علیت حقیقی هست یا نیست در نوع از شخص. حالا به همین ظاهرش اکتفا کنیم و بگیم ابتداعا عقل چنین فرضی را محال نمیدونه که یا علیت و علیت در نوع باشه یا علیت و علیت در شخص. و ظاهر ما یوجد له من الامثله و علی سبیل توسع. اینا از اول داره اوصاییشو میکنه که اگه ما مثالهایی میزنیم مناقشه در مثال نکنیم، اینها بر باب توسع و مسامحه هست. الا ان نبین حقیقت الحال الواجب فیه من نظرنا سبب المعطی لصورت کل ذی صورت من الاجسام. خب نوبت برسه که ما بیان بکنیم حقیقت امر را که معطی صورت این علل مادی و طبیعی میخواد. معطی صورت حتما باید مجرد و مخالف باشه، اون حقیقت مطلب اینه. اگر ما اینجا مثال میزنیم میگیم صورت ناریه ای علت شد برای صورت ناریه دیگری، افاده کرد صورت ناریه را، اینا فعلا خوردگیری نکنید، مطلب حقیقی اینا نیست. فعلا داریم روی مطالب ظاهری و مسامحه آمیز بحث میکنیم. خب دو قسم را ذکر کردیم، یکی نوع علت برای نوع باشد، یکی اینکه شخص علتی برای شخصی باشد. مثال اول اونجایی که نوعی علت برای نوع ایجاد باشد، کون النفس علتا للحرکه الاختیاریه، نفس فاعل است برای حرکت اختیاری، حرکت اختیاری میشه معلول برای نفس. یا فعلی که از روی اختیار انجام میگیرد، این فعلی که از نفس انجام میگیره از روی اختیار و اراده، این نوعش غیر از خود نوع نفس است. نفس جوهر مجردی است، این فعل ممکن است مادی باشه، ممکن است از یاد مقوله ان یفعل، بنابراین اینکه ما ان یفعل این مقوله بدونیم و ماهیتی، یا ممکنه یک عرضی از اعراض باشه. به هر حال لزومی نداره که از سنخ نفس باشه، میشه یک امر مادی باشد که نوعی از نظر نوعیت با خود نفس متفاوت. مثال ثانی اونجایی که نه شخص داره شخص علت باشه، مثل اینکه یک شخص ناری علت از برای یک شخص نار دیگری، کبریت روشن میکنید تا بخاری روشن میشه، نار کبریت علت از برای اینکه نار فتیله بخاری میکنن، کون و هاده نار علت هم لطیف نار. و فرق بین الامرین معلومه، و این هاده نار لیست علت لطیف نار علا انها علت نوعیت نار. این نار که میاد نار دیگر را به وجود میاره، نوعیت نار را ایجاد نمی کنه، علت برای نوعیت نار نیست، نوعیت نار در خودش هم هست. بل علا انها علت نار ما، هاده نار علتان لنار اخرى، نه این که علتان لنوع نار. فا اذا اصبر من جهت نوعیه، اگر گفتیم که این نار علت برای نار نوعی، این مسامحه هست، بالعرض گفته میشه، الا بالذات نوع هاده نار علت برای نوع نار نخواهد. اگر اعتبار شود از جهت نوعیت، یعنی به لحاظ نوعی گفته شود، کانت هاده علت نوعیه بالعرض. این علتی یا علیتی را که نسبت به نوع نسبت میدیم، این علیتی بالعرض هست. مثال دیگه، العب للعب، عب ما انه عب یک از مقوله مضافه، مقوله اضافه است، ابن هم از مقوله مضاف. عب که میگیم علت ابن است، این عب علیت علت برای اضافه ابنیت نداره، بلا خود ابر هم اضافه است، بلکه از اون جهت است که این شخص انسان علت میشه برای شخص دیگری از انسان، نه علت میشه برای نوع ابن. یعنی هر جا ابن هست معلول این ابر اینجور که نیست، به خاطر این شخص خاص هست علیتی که دارد مال بین این شخص از انسان و شخص دیگری از انسان هست. اینجا میتوند هر جا علت معلول از یک نوع میشوند. فذلك الاب للعلم لا من جهت ما هو ابن و ذلك ابنان، از این جهت این اضافه ابوت و بنوت بینشون هست این علیت نیست، بلکه از جهت اینکه این شخص انسان طوریست که احتیاج به این شخص دیگر داره. بل من جهت وجود الانسانیت، برای اینکه انسانیت در این شخص حاصل شود این احتیاج دارد. حالا که تعبیر وجود الانسانیت تعبیر رسایی نیست، با قرائن باید توجیه کرد. خب تا به حال یه تقسیم دوگانه این کردیم، گفتیم علت و معلولات یا از یک نوع هست یا از یک نوع نیستن. اون جایی که از یک نوع باشند، ناری مثلا علت بشه برای ناری دیگه بیترسن، این باز تقسیماتی برایش فرض میشه. ابتداعاً از زوال خارج نیست، یا اینه که این دوتا ماده شون، مادهی که بین این دوتا هست، از نظر استعداد برای قبول این صورت یا قبول این عرض مساوی است، یا نه از لحاظ استعداد فرق میکنه، یکی استعدادش اقواست یکی استعدادش ارزش. و هذا القسم يتوهم على وجهين، یعنی برای این قسم ما میتونیم تفرض کنیم دو صورت را. احدهما ان تكون العله والمعلول مشترکین في استعداد الماده، ما استعداد ماده در هر دو یکسان است، اشتراک دارن در استعداد ماده، یعنی ماده شون از لحاظ استعداد مثل هم کم نار و نار، دو تا ناری که در دو تا ماده که چوب به وجود آمده، استعداد این چوب برای تغییر صورت ناریه با استعداد اون چوب برای صورت ناریه مساوی. ول آخر ان لا یکونا فیه مشترکن، یه وقتا نه، با این که علت و معلول از یک نوع هستن اما استعداد ماده تفاوت میکنه. فرض کنید ناری که یک جا از چوب به وجود میاد یا ناری که از بنزین مثلا به وجود میاد، هر دو نارن اما استعداد ماده اونجا تفاوت میکنه، یکی زودتر میپذیره صورت ناریه را، یکی دیرتر، یکی شدیدتر، یکی ضعیفتر، مثلا آثارش یکی در شدیدتر ظاهر میشه یکی ضعیفتر. مثالی که خود شیخ میزنه اینجا ضوء الشمس، نور خورشید وقتی در خورشید است با نور خورشیدی که به زمین میتابد که در زمین به وجود میاد، یا در ماه هست چون نور ماه هم از نور خورشید است، همه اینها ضوء است یا یک نوع است، ولی آثارش تفاوت میکنه به خاطر اینکه ماده شمسی برای پذیرش ضوء با ماده قمر و ابر تفاوت داره. اون ماده برای پذیرشش خیلی اقواس در اینها از اصل روی مبانی قوم بیده. البته در این مثال هم باز مناقشاتی کردن سر رو میتردیم در خصوص مناقشه کردی که ضوء شمس با ضوءی که در عرض میاد اصلا دو نوع است، اون ذاتی شمال خود شمس است، اون ضوءی که در اثر محاقات با خورشید در اینجا به وجود میاد، اصلا تفاوت دارن با هم. در حال هم اینا مناقشه در مثال بعد این باشه که علت و معلول یک نوع باشن اما از نظر استعداد ماده تفاوت است، که ضوء الشمس الذي في جوهره الفائل للضوء هاهنا او في القمر. بعد یا في جوهر الفائل خوندن، فائش زدن، گفتن مثلا غلط، جوهر في جوهر الفائل برمیش، ولی راه همین صحیح، مثل ضوء شمسی که در جوهر خودش هست، ضوء شمس عرض است علال فرض، اینا نور را از طریق عراض میکنه، ضوء طبعا قائم به یک جوهر خواهد بود، یعنی جوهر شمس. ضوء و شمسی که در جوهر خود این ضوء است، یعنی جوهری که این ضوء قائم به اوست، یعنی در جرم خورشید. الفائل للضوء هاهنا، که اون علت است برای اینکه ضوء در اینجا پدید بیاد، یعنی در زمین، او فی القمر، یا در قمر به وجود بیاد. علت ضوء الارض و ضوء القمر ضوء شمس. ضوء از نظر ماهیت نوعی یکی، این ضوء از اونم ضوء است، این نور از اونم نوره، اما ماده شمسی با ماده ارض و قمر تفاوت میکنه. و اذ لیست استعداد المادتین فیهما متساویان، استعداد ماده در دو مورد، یعنی یکی در شمس یکی در غیر شمس، که ارض یا قمر باشه، یک طرفش ماده شمس است، یک طرفش ماده ارض یا قمر، استعداد این دو ماده مساوی نیست. ولن مادتان من نوع واحده، ماده شمس با ماده ارض اصلا دو نوع هم. اینا قائل بودن به اینکه اجرام فلکی اصلا نوع بسیطی هستند که هیولاشون فقط یک صورت را میپذیره، قابل کون و فساد نیست، سرقایتی هم نداره، عوارض مخالف نمیپذیره. به هر حال اینا هیولاشون یک نوع خاصی است غیر از حال هیولای عالم عناصر، صورتش هم صورتی است که فقط در همین هیولا به وجود میاد. پس از نظر نوعیت جرم شمس با جرم ارض تفاوت داره، یعنی جرم ارض از عالم عناصره، ولی جرم ارض از عالم دیگری است و نوعیت دیگری داره. فدل حریه ان لا یتساوی الشخصان فی ذلک، خب در چنین موردی که ماده اصلا دو نوعه، استعدا میشه برای پذیرش اون صورتی هم که برای شهر رو پیدا میکنه تفاوت داره، خب طبعا اشخاصش هم با هم تفاوت خواهد داشت. یعنی هادا ضوء الذي في الشمس و هادا ضوء الحادث است، ضوئی که در خود شمس است با اون ضوئی که فعل شمس است و معلول شمس است تفاوت خواهد داشت. فیتابل ذالک ان لا یکون الضوءان من نوع واحد، حالا این دو ضوئی را که ضوء شمس است و ضوئی که در ارض است یک نوع حساب کنیم یا دو نوع؟ این دو مبناست در اینجا. مشائین قائلند که ممکن است یک عرضی با حفظ وحدت نوعی ضعف و شدت داشته باشه. نه، مگر اونا معتقدند که تفاوت ضعف و شدت موجب تعدد نوعیاتش، یعنی مثلا نور یک شمعی با نور صد شمعی از نظر نوعیت تفاوت دارند. ولی اشراقیین قائلند به اینکه نه، این ضعف و شدتی که در نور و سایر کیفیات پدید میاد موجب تنوع و تکثر نوعی نمیشه. شیخ اشاره به این دو معنا میکنه. شخصانش گفتیم تفاوت دارن، دو شخصی، شخص ضوئی که در شمس است با شخص ضوئی که در ارض است و در قمر است تفاوت داره، آثارش هم مختلفه، ضعف و شدت داره. حالا آیا از نظر نوعیت تفاوت دارن یا ندارن، این مبتنی است بر مبنای خاصی. طبق یک مبنا دو نوع حساب میشن، طبق یک مبنای دیگه یک نوع اند، اما از نظر ضعف و شدت هم تفاوت کنند. فکر سیکاد و لذالف، به واسطه این اختلافی که بینشون هست، یکاد و انلا یکون از ضوئان من نوع واحد، باید از نوع واحد حساب نشن. این در من یشترط فی تساوی نوعیت الکیفیات ان لا یکون احدهما انقص و الاخر ازید، اون کسانی که شرط می کنن برای وحدت نوعی در کیفیات، منظور از تساوی اینجا یعنی واحد بودن، تساوی در کمیت و کیفیت نیست، تساوی در خود ماهیت نوعی است. کسانی که شرط می کنن وحدت نوعی در وحدت نوعی کیفیات را، وحدت نوعی کیفیات این را که احدهما انقص و الاخر ازید نباشد، یعنی اگر انقص و ازید شدن اونها را یک نوع حساب نمی کنن. پس نزد چنین کسانی یکاد و انلا یکون از ضوئان من نوع واحد، پس ضوء شمس و ضوء قمر از لحاظ اختلاف شنتی این اختلاف زیستی به ضعف شدت دارن، موجب این میشه که طبق این مبنا دو نوع حساب بشن. حالا ما علم تیم موضوعی هی من صفته در اونجایی که شیخ مقبولات را بیان میکرده که آیا کیفیت به واسطه ضعف شدت موجب تنوع و تکرار شده نوعی میشه یا نه، اونجا ذکر کرده در خاطر قومی ها. ولی کسانی که این شرطه نمی کنند، نه ذوعشان تو ذوع قمر هر از یک نوع هست ولی ضعف شدت دارن و آثارشون متفاوته. و یکونان نوع واحدن اندمن یر المخالفت بالنقص و الاشتداد مخالفتن بالعوارض و المشخصات. کسی که زیادت و نقص یا ضعف شدت را فقط اختلاف در اعراض به حساب میاره، نه اختلاف در نوعیت. و اما القسم الاول و هو ان یکون الامران مشترکین فی استعداد الماده. گفتیم که در این دو قسمی که ذکر شد، یکی اول تقسیمی که کردیم این بود که از نوع واحد از دو نوع باشن و قسم دومی که از یک نوع باشن. بعد برای اونجایی که یک نوع بودن دوباره تقسیم کردیم به دو قسم، یکی اونجایی که استعداد دو ماده یکسان باشه، یکی اینکه استعدادها تفاوت داشته باشه. حالا اونجایی که استعداد ماده یکسان است، هر دو از یک نوع هم علت و معلول، ماده شون هم از لحاظ استعداد یکسانه، یک ماده هست یک نوع استعداد هست، ولی این استعدادها ممکنه تفاوت داشته باشه. باز تقسیم میشه این قسم به این که استعداد ماده تام باشد یا استعداد ناقص باشد. استعداد ناقص اصطلاحا به اون جایی گفته میشه که ماده دارای یک کیفیتی باشد، دارای یک قوه‌ای باشد که نسبت به اون مستعد له ضدیت باشد. اگر یه ماده ای داشته باشیم که این ماده هیچ ضدیتی با صورتی که میخواد درش حادث بشه نداره، این میگن استعداد تام. یه وقت ماده مشغول به یک عرضی که این عرض از سنخ اون صورتی که میخواد بیاد مناسب با اون صورتی که میخواد بیاد نیست، برای اینکه اون صورت بیاد باید این عرض بره و نابود بشه تا اینکه اون صورت درش پدید بیاد. اون جایی که در ماده عرضی که مضاد با صورت حادث باشد، چنین عرضی نباشد، این استعداد تامه. اما اگر مشغول بود به چنین عرضی که مضاد است یا به صورتی که مضاد به اون صورت است، در صورتی که تضاد را بین صور بپذیریم، اینجا میگیم استعداد ناقص. اینم یه تقسیم. بعد خود اونجایی که استعداد تام باشه به سه قسم تقسیم میشه. اما القسم الاول و هو ان یکون الامران، یعنی علت و معلول، مشترکین فی استعداد الماده، یعنی استعداد نوعی در این دو تا علت و معلول یک نوع است، یک استعداد است. و هو ایضا علی قسم، لان ذلک الاستعداد اما ان یکون استعدادن فی المنفعله تامن، این استعدادی که در ماده منفعل هست، در معلول هست، این استعداد تام است برای پذیرش اون امر حادث، او یکون استعدادن ناقص هست. حالا برای این فرق بین استعداد تام و ناقص روشن بشه توضیح هستیم. می فرماید استعداد تام این هست ان لا یکون فی اتباع شیء معاوق و مضاد لما هو بالقوه فیه. بعد این است که ماده ای داریم ما اینجا، مثلا ماده حطبی هست که میخواد نار درش به وجود بیاد. اگر این حطب یک صفتی داشته باشه، یک حالتی داشته باشه، یک عرضی داشته باشه که این عرض ضدیت دارد با اون صورت ناریه‌ای که بناسترش به وجود بیاد، و طبعا اون چون ضدیت داره معاوق هم هست، یه نوع ممانعتی میکنه، نمیخواد بپذیره اون صورت را، بالاخره مجبور میشه میپذیره، ولی در این خودش یک امتناعی داره، مقاومت میکنه. اگه این دور باشه میگیم استعداد این خطر برای پذیرش نار استعداد ناقص. اما اگر چنین چیزی نبود، یک امری که مضاد با صورت ناریه‌ای باشه که برای سبیلیان وجود نداشت، اینجا این استعداد تام است. استعداد تام اونجایی که در تباعشه، یعنی در طبیعت این معلولی که میخواد یک امر حادثی در سبیلیان معاوق و مضادی نباشد نسبت به اون چیزی که بالقوه درش هست، یعنی حتب بالقوه نار درش هست، یعنی استعداد تغییرش نار را دارد. اگر در حتب چیزی که مضاد با نارگت باشد نبود، میگیم استعدادش تام است. اما اگر مضاد بود، مثلا حتب مرطوب بود، چوب تر بود، زود صورت ناریه نمیذاره. پس اونجایی که رطوبت نداشته باشه مثلا میگیم استعداد تام است. اما اگر رطوبت داشت میگیم استعداد ناقص. مثالی که خودش شکل میکنه، میفرماد اگر یک آبی گرم شده، آبی گذاشتیم روی چراغ گرم شد، این آب گرم استعداد برای خنک شدن را داره، میتونه خنک بشه دیگه، برودت رو میتونه بسنجه، ولی این استعدادش تام نیست. وقتی استعداد تام پیدا میکنه که این عرض مزاد، یعنی این سخونت از بین بره، اون وقت استعدادش تام میشه. استعداد الماء المتخن للتبرد، آبی که گرم شده استعدادش برای خنک شدن تام نیست. لأن فیه نفخهی قوتن طبیعیتن، نظر بخواه اینجا میگن استعدادش تام هست، برای اینکه خود ما یعنی طبیعت ماییه اقتضای تبرد را دارد، چون اقتضای تبرد را دارد، طبیعت ماییه اقتضای تبرد را داره و این کمک میکند به اون عامل خارجی که میخواد آب را خنک بکنه. عامل خارجی فرض کنید مثلا باده، هواست که میخواد اینا خنک کنه. اون عامل خارجی که میخواد اینا کمک کنه، خود طبیعت مایی هم بهش کمک میکنه، برای اینکه قوه این چیز را، قوه تبرد در ما هست، ما ذاتاً بارد است به سر روز اقسام کیفیات را که درستان میکنن، رطوبت و برودت را از مقتضیات ذات آب می‌دونن، برعکسش حرارت و خشکی را که از صفات ذات نار می‌دونن. لأن فیه نفخهی، یعنی در این ماء، خود این ماء، قوه طبیعیه، یه قوه طبیعی هست، کما علمناه فی الطبیعیات، که اون قوه طبیعی تعاون القوه الخارجه، این غلطه، تعاون قوه غلطه، اون قوه طبیعی و اصلی کمک می کند به قوه خارجی. قوه خارجی چیه؟ مثلا بادش می زنید که خنک بشه، به تبرید در خنک کردن کمک می کند، چون اقتضای ذاتی هست در خنکی، اولا تعابقه، یا دست کم ممانعتی نمی کنه از پذیرش اون امر جدید. این جاها میگین استعداد تام. اما استعداد ناقص با حوض استعداد ما متفقن، استعداد آب برای گرم شدن، این استعداد ناقصی. چرا؟ برای اینکه طبیعت ما استعداد خنک بودن را داره. پس در خود این طبیعت چیزی که ضدیت دارد با اون حادثی که بناس پدید بیاد، بر اون سخونت که بناس به وجود بیاد، نسبت اون ضدیت داره. لأن فیه قوتن تعاو قد تسخن، اینجا یه قوهی هست که ممانعت می کند از گرم شدن. از تسخن الذی یحدث فیه من خارجین، اون حرارتی که بناس از خارج به وجود بیاد در مجاورت آتش قرار گرفته،
و این قوه، این قوهی که در آب هست بعد از اینم که تازه گرم شد باز اون قوه از بین نمیره، چون مقتضای ذات آب هست. و توجد نفت تسخن واقعیتن شیه ولا تبطل، اون قوه خنکی در آب باز هم باقی میماند ولی که حالا گرمم شده، و به واسطه گرم شدن اون قوه از بین نمیره، چون مقتضای ذات ما هست. این هم یه تقسیم که استعداد یا تام بشه یا ناقص. استعداد تام باز تقسیم میشه به سه قسم. ولی قسم اول یعنی اون جایی که استعداد ماده تام باشه تقسیم میشه به سه قسم. فإنه اما ان یکون فی المستعده قوة معاونة تبقى و تعین. یه وقت از این ماده ای که استعداد تام دارد یک قوهی هم دارد که کمک می کند به این که این عرض جدید پدید بیاد، مثل همین که گفتیم آب خودش اقتضای خنک شدن را دارد و کمک می کند به عامل خارجی که می خواهد این را خنکش کنه. این یک قسمه که اقتضای ذات خود این آب هم هست که خنک بشه. کما فی الماء اذا برد عن سخونته، اول گرمه، وقتی میخواد آب گرم و خنکش کنیم اینجا میگیم استعدادش تام است، به خاطر اینکه علاوه بر اینکه عامل خارجی برودت رو به این میده خود ما هم کمک میکنه به این کار، جدیتی با این نداره. این یک قسم. دوم اینه که نه، ابتدای قوهی وجود داشته و اون قوه از بین رفته و دیگه باقی نمیماند. و اما ان یکون فی المستعد قوه مضاده للامر، اول یه قوه ضد این حادثه که میخواد پدید بیاد هست، ولی به معنی اینکه این امر حادث شد دیگه باقی نمیماند. مثال میزنه به اینکه موی سیاه ابتداعا قوه ای دارد که اینو تا سیاه نگه داره، این قوه ضدیت داره با سفیدی که مناس بعدان پدید بیاد، ولی وقتی سفید شد دیگه قوه سیاهی درش باقی نمیماند، این قوه سیاهی هم از این میره. مثالی اما ان یکون فی المستعد، قسم دوم جای از اسمی که استعداد تام باشد، ان یکون فی المستعد قوه مضاده للامر، یک قوه مضادی هست به خلاف اول که هیچ قوه مضادی نبود بلکه قوه معین بود. اینجا قوه مضاد هست ولی این قوه تبطل و مع وجود الامر، اون امر حادثی که به وجود میاد همراه حدوث اون این قوه از این میره. کما فی الشعر اذا شاب عن سوادن، مو بعد اینکه سفید شد دیگه اون قوه سیاهی درش باقی نمیمونه، اول قوه سیاهی درش بود و اون ضدیت داشت با سفید شدن، ولی وقتی سفید شد دیگه اون قوه باقی نمیمونه. این هم باز میگیم استعدادش تام است برای سفید شدن. و اما ان لا یکون فی المستعد ولا واحد من الامرین، این تعبیرات هم از تعبیراتی که ما خیلی معنوس نیستیم، لیس ولا واحد، لا یکون ولا واحد یعنی هیچ یک در مستعد، هیچ یک از امرین نیست، لا ضد ولا معین، تفسیرش اینه نه قوه مضادی هست با امر حادث نه قوهی که معاون و معین باشه برای امر حادث، بی تفاوته، نه ضدیتی داره نه این و نه افتضاحی داره. مثل جسمی که بی نظر باشه، این نسبت بر پیدایش نظر جدید نه ضدیتی داره و نه افتضاحی داره و کمک میکنه برای اینکه نظری درش پدید بیاد و نه ضدیتی. اینجا هم باز میگیم استعداد تامه. و اما ان لا یکون فی المستعد ولا واحد من الامرین، یعنی هیچ یک از دو امر معین یا مضاد نباشد، لا ضد ولا معین. ولیکن پس چیه درش؟ عدم الامر و عدم الاستعداد، همین که اون امر حادث نیست و استعدادی هم نسبت به اون ندارد. یا بگیم عدم الامر و الاستعداد له، فقط اون امر نیست اما فقط استعدادش هست. استعدادش هست، اما قوه‌ای که کمک کند به اینکه به وجود بیاد نیست، قوه‌ای هم که مضاد با او باشد نیست. همین فقط استعدادشون، استعداد تامه. باید بکنیم ولی استعداد له عدم الامر، یعنی اون امر حادث در هیچ، اما فقط استعداد سرش هست، نه قوه‌ای که با اون مضاد باشد و نه قوه‌ای که با اون معین باشد. مثل حال تپش، چیزی که بی نظر هست، اصلا هیچ وزه اینا فی قبول طعم، طعم درش نیست، عدم الامر. استعدادش هست، میپذیره، ولی نظر دیگری داره و نه معاونتی. یا چیزی که بی بود نسبت به بو، لا معین و لا مضاد، نه قوهی داره که کمک کنه به اینکه بودار بشه و نه ضدیتی با بوداری داره، فقط استعدانه. خب شیخ حالا میگه اگر یک سوالی از ما بکنید که ما آبی داریم و امکان این داره که تبدیل بشه به نار، این استعداد ما برای نار از کدوم یک از این اقسام حساب میشه؟ آیا استعداد تام است یا ناقص؟ اگر استعداد تام است از کدوم یک از این اقسام است؟ میفرماید در ما چیزی که قوه‌ای که مضاد با ناریت باشد و بعد از نار شدنش هم باقی بماند نیست. درسته الان یک قوه‌ای است که مضاد با ناریت است، یعنی برودتش، ولی وقتی تبدیل به نار شد دیگه اون قوه باقی نمیمونه. مثل همون شعری است، شعر اسودی است که الان قوه مضاد با سفیدی داره، ولی وقتی سفیدی آمد دیگه اون قوه از بین میره. آب هم وقتی صورت ناری آمد دیگه استعداد ماییش، اون برودتی که برای ماییت داره، اون قوهی که مضاد با ناریت است، اون قوه از بین میره. ما رفت برودت شما از این وقت. پس اینجا هم باید بگیم استعداد ما برای سیرورتی نارن استعداد تام هست. فا این سئلنا ان استعداد ما الى ان یسیر نارن انهو من ایل اقسام الخمسه، پنج تا شما ذکر کردید، این کدومشه؟ لم یشکل علینا، ما هیچ اشکالی نداره، بازدگونه هیچ اشکالی پاسخ میدیم. انهو من اقسام المشارکته فی استعداد تام من للماده، میگیم اون از اقسامی که علت با معلول مشارکت دارن در استعداد تام. ولکن فی الماده ضده، این بیهی دارن زائد، ولی از اون قسم استعداد تامی که در ماده ضد امر حادث وجود دارد ولی ضدیتی که باقی نمیماند. ولیکن فی الماده ضده، اما این هم رو باید شرط بکنیم، ضدی که لا یبقا مع حدوث الامر الحادث، مثل همون شرط. ولی قائل من یقول، ممکنه دیگه یک کسی که یک قصد دیگه هم فرض میشه که شما اونا نگفتید، با اونی که اصلا ماده مشترکی بین علت و معلول نباشه، به خاطر اینکه اصلا مادی نیستن. این هم یک قصد، شما گفتید یا ماده ها از دو نوع اند یا از یک نوع اند، فرض مایی که یک نوع اند یا استعدادشون تامه یا ناقص، و این اقسام رو بیان کردید، اما نگفتید یه جایی هم میشه فرض کرد که علت و معلول اصلا ماده مشترک ندارن، به خاطر اینکه اصلا مادی نیستن. جواب اینه که در چنین جایی دو شخص هم فرض نداره، چون طبق قواعدی که حکما دارن میگن مجرد تام منحصر در شخص واحده. کلام ما در اونجایی که دو شخص علت و معلول از یک نوع باشن، در اونجایی که مجرد تام باشه و ماده نداشته باشه، اصلا فرض این که علت و معلول دو شخص از یک نوع باشن وجود نداره. و همه این اقسامی که ما گفتیم مال این بود که اقلا دو شخص از این رو وجود داشته باشه. ولی قائل ان یقول انکم قد ترکتم اعتبار قسم واحده، در نظر نگرفتید شما یک قسم را، و هو اون قسمه ام لا یکون هناک مشارکتون فی الماده اصلا، اصلا ماده مشترکی نداشته باشن، به خاطر اینکه از لا یکون لها مادتون، اصلا ماده ندارد تا ماده مشترکی باشه. نمیشون فل جواب انهادا ان هناکه در این فرضی که شما میکنین لا یمکن ان یکون اتفاق فی نوع البسطه، اشتراک نوعی در اونجا معنا ندارد. اشتراک نوعی یعنی نوعی باشد قابل این که چند تا فرد داشته باشه، وقت افراد متعدد اشتراک در نوع دارند. اما اینجا که شما فرض کنید که مجرد تام هست و ماده ندارد اصلا، در اینجا اشتراک نوعی معنا نداره، چون هر نوعی مجردی منحصر در یک فرد است. معنا نداره که دو تا فرد داشته باشیم که اشتراک در نوعی داشته باشیم. فانه قد استوان ان الاشیاء المتفقه فی نوع البریعه عن الماده، اون اشیایی که اتفاق نوعی داشته باشند و مجرد از ماده باشند، یکون وجودها عینا واحدا، وجود اونها فقط یک شخص واحد خواهد بود. عینا یعنی شخص، یک شخص واحد خواهد. و لا یجوز ان یقال معنا الواحد منها علی کثیرین، معنای چنین اموری را نمیتوان بر کثیرین اطلاق کرد، یعنی مفهومش و ماهیتش اطلاق در کثیرین نیست. یه فرضش هم هست. خب پس تا اینجا ما پنج قسم را برای شما بیان کردیم که فرض داره، حالا احکامش رو برسیم. در هر قسم این چه حکم داریم؟ در قدلن لا علا اقسام التي حاصل ها خمستون، برای شما روشن کردیم که چند قسم داریم که حاصلشون شد که پنج قسم داریم. فَإِنَّا نُورِدُ الْحُکْمَ فِي قِسْمٍ قِسْمٍ مِنْهَا، در یکایک از این اقسام حکمش را بیان خواهیم. فنقول اما القسم من هذا الباب الذي لا مشاركة فيه في استعداد المادة لا القريبة من البعيدة، اگر فرض کنید علت و معلول اشتراک در استعداد ماده ندارن، یعنی اصلا مادهشون دو نوع است، ماده دارن اما دو نوع، نه استعداد قریب دارن برای استعداد مشترک قریبی و نه استعداد بعیدی استعداد ناقصی، اصلا مادهشون دو نوع است. فلیسه یجب فیه ان یکون ما یحدثه الفاعل، آیا اینجا در اونجایی که دو تا فاعل داریم که ماده شون هم از نظر نوعیت با هم تفاوت داره، فرقی یکی ماده فلکی یکی ماده عنصری، ماده هم تفاوت داره، اشتراکی در ماده هم ندارن، تا نوبت برسه به اینکه آیا این ماده واحد استعدادش هم واحد است یا نه، استعدادش قریب است یا بعید، مثلا ماده واحد مشترک ندارن، دو نوع از ماده شون. در چنین جاهایی آیا باید علت و معلول مساوی باشند یا باید با هم تفاوت داشته باشند، یکی اذیت بشه یکی انقص؟ در اینجا هیچ دلیلی که یکی از فرضین را تعیین کند نداریم. ممکن است در چنین فرضی علت و معلول مساوی باشند و ممکن است متفاوت باشند. این حکم قسم اول است. اونجایی که ماده‌ای که از نظر نوعیت مشترک باشه، نوع ماده متفاوت باشه، دلیلی که اثبات کند که علت و معلول باید مساوی باشن یا نباید مساوی باشن بر هیچ کدومش نداریم، هر دوش ممکن. این حکم مختص به همین قسمه. اما القسم من هذا الباب الذي لا مشاركه فيه في استعداد الماده، استعداد ماده مشترک نیست، لا قریبه ولا البعیده، فلیسه یجب فیه ان یکون ما یحدثه الفائل من الآثار القابل لزیاده و نقطان مطابعاً لنفسه، این امری را که فائل ایجاد می کند هرچند از اموری باشد که قابل زیاده و نقطان است، اما هیچ لزومی ندارد که مطابع باشد. ممکن است چنین امری که قابل زیاده و نقطان است در فائل و فعل متفاوت باشد. چرا؟ برای اینکه وقتی دو نوع ماده هست ممکن است استعداد هر ماده یه چیز را اقتضا بکنه، یه ماده استعداد کمتر را بکنه، یه ماده استعداد بیشتر را بکنه. لانه ممکن ان یکون بمفترقا فیه من جوهر الماده افترقا فی الاستعداد به قبول الامر، چون نوع ماده شون متفاوت است استعداد ماده هم متفاوت باشه، یکی مرتبه ضعیف را بپذیره یکی مرتبه قوی را بپذیره. فلم یقبله بسریه، پس اون امر را به تساوی نمیپذیرن، تفاوت داره، ممکنه اینجور باشه ولی ضرورت هم نداره که حتما متفاوت باشه. ولیسه ایضا یجب ان لا تساوی آفی، نه تساوی علت معلول ضرورت داره نه عدم تساوی ضرورت داره، هر دوش ممکنه. بل قد یجوز ان یکون الحال فی ذلک مثل الحال فی اتباع سد فلک الاصیل لسد فلک القمر. یه مثالی میزنه شد که البته مبتنی بر طبیعیاته، منتها بر همون مبنا هم در اون زلی این دلش اشکال میزنه برای مثال. حالا لا مناقشه تزلمی میفرماید که میدونید حکما معتقد بودن که افلاک طبقه طبقه تو در تو هستن، فلکی که احاطه داره بر کل عالم مادی، فلک اطلس هست زیرش فلک البروش، همینطور تا برسه به فلک القمر که آخرین فلک هست. زیر فلک القمر کره اثیر وجود داره و زیر کره اثیر کره نار و زیرش کره هوا و زیرش کره خاک و زیرش کره آب، یا بله کره خاک در وسط و کره آب هست ناسه ناقص، یه همچون شکلی را برای عالم تصویر میکنه. خب افلاک اینا حرکت دوری ازلی و ابدی براش قائل بودن، مثلا اینا ازلی و ابدی هستند و حرکتشون هم دوری هست، همیشه چنین بوده و همیشه هم چنین خواهد بود. این دور افلاک البته حرکاتشون یکسان نیست، یکی کنتر جهتش فرق میکنه، اینا هست که باعث میشه که شرایط مختلف میشه، یعنی موازاتی که با فلک القمر یک جزئی از فلک القمر هست همیشه با یک جزء خاصی از فلک البروج مساوی نیست، اینا تفاوت میکنه خود این حرکت های افلاک، ولی به هر حال همه اینا حرکت دوری ثابت ابدی و ابدی داره. در مادون فلک القمر فقط کره اثیر هست که تابع فلک القمر، یعنی اون حرکت میکنه به تابع فلک قمر. اما عناصر اربعه که در زیر فلک اثیر و زیر کره اثیر قرار دارن اونا نه تابع به تابع فلک قمر حرکت نمی کنن، اونا خودشون در اثر کون و فساد ها و حرکت های مختلفی که تأثیر و تأثیراتی که بین خودشون حادث میشه حرکت های مختلفی خواهند داشت، ولی کره اثیری که زیر فلک القمر هست به تابع فلک القمر حرکت میکنه. خب حالا این اینا توضیح بود برای این فلک القمر که یک حرکتی دارد علت میشه برای حرکت کره اثیر، اون میشه فاعل، این میشه مفعول. اینجا سلام سلیم اشکال میکنه که این علیت نیست، این به تبع اون حرکت چه حرکتش بل عرض هست، ولی شیخ هم میتونه جواب بده که نه این حرکت بل تبع هست، حرکت بل تبع غیر از حرکت بل عرض. برای اگر ما این علیت این نظام رو پذیرفتیم و قبول کردیم که کره اثیر به تبع فلک القمر حرکت میکنه، ماده اثیر با ماده فلک القمر اختلاف نوعی دارن، اون از ماده حیولای فلکی که فقط صورت قمری رو میپذیره، ولی این حیولای اثیری است پس مادهش متفاوته. استعداد طبعا متفاوت میتونه باشه به خاطر اینکه ماده داخل دو نوع شد، استعداد متفاوته اما حرکت یکسان است، هیچ شدت و ضعفی نداره. نه فلک اثیر حرکتش شدیدتر و سریعتر از فلک القمر و نه کندتر است، درست مساوی با فلک القمر حرکت میکنه. پس حرکت در علت و معلول یکسان است، با اینکه ماده ای که این دو شیء دارن متمایز و متنوعه. بل قد یجوز ان یکون الحال فی ذلک مثل الحال فی اتباع سطح فلک الاثیر لسطح فلک القمر فی الحرکت التي بالعرض، در این حرکتی که به عرض فلک القمر دارد سطح این دوتا با هم یکسان حرکت میکنند. و ذالک حیث یمکن ان لا یکون فی هذا مانع من قبول التأثیر مساویا لما یؤثره الفاعل، در اینجا مانعی نداره که همون حرکتی رو تو فاعل ایجاد میکنه در معلول اینن همون را بپذیرد بدون اینکه معاوقی درش باشد و موجب کندی بشه. و هو فی مثل هذا الموضع، در چنین جایی فاعل مثل خودش را ایجاد می کند، حرکت الفلک حرکت اسیر را که مثل خودش هست ایجاد می کند. اون حرکت هست، این هم حرکت، هر دو هم مساوی هستن. پس فاعل و مفعول، علت و معلول شدن مساوی. این روی فرد. خب این قضیه قسم بگذاریم. این قسم اونجایی بود که علت و معلول از نظر ماده متفاوت باشن. و اما القسم من هذا الباب الذي هناك استدلال تام، اونجایی که ماده متفاوت نباشه، دو قسم بود، یا استدلالش تام بود یا استدلال ناقص. استدلال تام سه قسم بود که سه قسم شدن. حالا اینجا شیخ می فرماید همه استدلال تام به یک کاسه می کنید. اما القسم من هذا الباب الذي هناك استدلال تام، اونجایی که ماده مشترک داشته باشن، یعنی ماده شون از یک نوع باشه، علت و معلول. استعداد منفعل هم، استعداد معلول هم برای پذیرفتن امر حادث تام باشه. خواه قوه معاونی باشد، مثل یک قسم. خواه قوه مزادی باشد که با آمدن امر حادث از بین می رود، اونم یک قسم استعداد تام. یا اصلا قوه ای نه معاون و نه مزاد باشد، اون قسم سوم. شیفکان یعنی هر یک از اقسام سگانه استعداد تام، هر کدام شد فل امر باهر فی ان المنفعل قد یجوز ان یتشبه بالفاعل تشبها تاما، در اینجا ممکن است که فاعل تشبه تام به مفعول یا مفعول تشبه تام به فاعل داشته باشه، یعنی معلول علت تساوی داشته باشه. فذلک مثل النار تحیل الماء نارا، آتشی میاد چیز دیگری را تبدیل به آتشی میکنه مثل خودش. و الملح یحیل العسل ملحا، معروفه که چیزی در نمکدار نمک میشه، سگ در نمکدار نمک شود، عسل هم که بشه درست ضد ملح هست، اون شور از شیرین، ولی اگر در نمکدار بماند تا نمک بشه خب شور میشه و درست میشه مثل نمکی مستایه نمک. یحیل و الملح و یحیل العسل ملحا و ما اشبه ذلک، در اینجا ها که ماده مشترکی دارند و از یک نوع هستند، استدلالشان تام است، عیناً میتونه علت و معلول مشابه هم و مساوی باشن. و قد یجوز ان یزید فی المنفعل علی الفاعل فی الظاهر غیر متحقق، بلکه ممکنه گاهی آدم تصور کنه که معلول زیادتی بر علت هم دارد، ولی این واقعیت نداره در ظاهر امر، فی الظاهر غیر المتحقق، این ظاهری که هنوز حقیقتش دریافت نشده، ابتدا هم خیال میکنه آدم اینجوری. مثل ما الذی یجمده الهواء، آبی که یخ میزنه، خب این علت یخ زدن آب هوای سردی، ولی سردی که در آب است از هر سردی هوا میتونه بیشتر بشه. آدم خیال میکنه که سردی آب در اصل سردی هوا به وجود آمده، ولی اینجا بیشتر است از سردی خود هوا، ولی این حقیقت نداره. این که آدم خیال میکنه بیشتره، مال علت دیگه، علت دیگری. مثل ما الذی یجمد الهوا ولا یکون برد ذلک الهوا برد ذلک الجمل، یعنی دمای هوا با دمای این یخ یکسان نیست، تفاوت داره. این ظاهر امر است، الا انکه اذا تحققت، گفتیم این غیر متحققشه، نظر بدوی اگه تحقیق بکنیم چی میشه؟ اذا تحققت یعنی اگه تحقیق کنیم، تحققه به معنی حققه نه. لم یکن الفاعل وحده هو البرد الذی فی الهواء وجده هم غلط، در اینجا فاعل برد هوا نیست تا بگید شما برد این ما از برد هوا هم بیشتر شده، بلکه اون برد هوا به اضافه قوه بردیه‌ای که در خود ما است موجب این شده که این برد به وجود بیاد. بل ول قوت المبرده تو سوری جسلتی فی جوهر الماء، علاوه بر مرد هوا عامل دیگری هم برای سرد شدن آب است و اون سرویس مقتضای ذات ما است، خود ذات ما اقتضا دارد بعضی. اذا آونه ها و رم یعابق ها برز الهوا، که خود این قوه اقتضا می کند که آب سرد باشد، در صورتی که برز الهوا هم کمکش می کنه و ممانعتی هم نیست. پس در اینجا که می بینیم درجه سردی آب بیش از درجه هوا، به خاطر اینی که دو تا عامل برای سرد اینجا وجود داشته، باقی من فقط یک قسم از پنج قسمی که داشتیم، سه قسم مثل سیلال زام بود، یکی هم که مشارکت نباشد، من اونجایی که مشارکت ماده باشد و استعداد ناقص باشه. صلی الله علیه و آله.